أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بخش دوم نکاح منقطع که مربوط به احکام هشتگانه نکاح منقطع است، در حکم هشتم پنجم چنین فرمود: و یجوز العزلول المتمتع ولا یقف علی اذنها و یلحق الولد به لو حملت و ان عزل لاحتمال سبق المنیه من غیر تنبه ولو نفاه عن نفسه انتفا ظاهرا ولم یفتقر الی اللئام. چند قاعده در این حکم پنجم مطرح است. یکی قاعده الفرد و للفراش است، یکی قاعده این که ولد ینتفی باللعان. در جریان لحوق ولد بالفراش برای اصالت خانواده و اعتناب خانواده و تحکیم خانواده چند قاعده است که مربوط به هی مسئله فراش است. یکی این که در صورت شک الولد للفراش، اما در صورت یقین به فساد خدا مسئله لعان را مطرح کرده است. اگر علم دارد که فرزند اوست که نیازی به الولد للفراش نیست، اگر اسمینان دارد که فرزند اوست نیازی به این قاعده نیست، اگر شک دارد این قاعده برای رفع اون شک است، یه اماره است برای رفع این شک، اگر علم دارد هم که جا برای این قاعده نیست. پس چهار صورت دارد که سه صورتش جا برای این قاعده نیست، فقط یک صورت برای این قاعده میمونه، اون که شک دارد که آیا مالو هست یا نه، این قاعده برای رفع شکه. اگر قطع دارد که مال اوست نیازی به الولد و للفراش نیست، و اگر طمأنینه دارد مطمئن است که فرزند اوست که جا برای الولد و للفراش نیست، در قسمت اثبات، و اگر یقین دارد فرزند او نیست که جا برای لعان است جا برای فراش، در صورت شک یا اماره غیر علمی اینجا برای قاعده برای الولد و للفراش است. مطلب دیگر آن است که این اختصاص به هیچ یکی از اقسام سکانه نکاح ندارد، چه در نکاح دائم، چه در نکاح منقطع، چه در نکاح تحلیل. ملک یمین و تحلیل فرق نمی کنند. این قاعده الفرد و للفراش است، چون که هیچ فرقی ندارد بین این که زوج و زوجه هر دو آزاد باشند یا یکی آزاد باشد دیگری کنیز، ملک یمین نباشد کنیز باشد، یا ذمیه باشد و مانندان. در همه موارد این قاعده الولد و للفراش حاکم است. این برای تحکیم اصول خانواده است، لذا دامنش خیلی وسیع. یه قانونی است که فرزند به اشرف ابوین ملحق می شود. این دیگه سخن از الولد و للفراش نیست، این در داخله خانواده یک تقسیم بندی است. اون الولد و للفراش برای این است که ثابت بشود این فرزند مال این خانواده است، اما اون قواعد دیگه برای اینه که این فرزند یقینا مال این خانواده است، اما مال پدر یا مال پسر مادر. فرزند یقینا مال هر دوست، اما در اون خصیصه پدری و مادری مال کدام یکی از ایناست؟ اگر یکی آزاد بود دیگری کنیز، یکی مسلمان بود دیگری کافر، دو قاعده، یعنی دو قاعده، اون دو قاعده در کنار قاعده الولد و للفراش محکمن برای ترتیب داخلی. پس هیچ ارتباطی بین این سه قاعده نیست. قاعده اولا برای این که این بچه را مال این خانواده بداند، اصل ارتباط این بچه با این خانواده تحکیم بشه، الولد و للفراش. اگر این بچه مال این خانواده است، خب یقین مال این پدر و مادر دیگه. اون دو قاعده دیگر بعد از فراغ از این که بچه مال این خانواده است، مال این مرد و این زن است، در خصوصیت هایی که این مرد و زن دارن، این بچه به کدام یکی از اینها ملحق است؟ یکی آزاد است، دیگری برده کنیز است، یکی مسلمان است، دیگری کافر. این یک اختلاف داخلی است که دو تا قاعده برای تنظیم این اختلاف داخلی هستند. یکی این که اگر یکی قاعده دوم اینه که اگر یکی آزاد بود دیگری کنیز، این ولد ولد آزاد است، تابع اشرف علنه سودی آبرده نیست. مسئله اسلام و کفر هم این چنین است که اگر مادر مسلمان بود پدر کافر، این بچه به اشرف ابوه ملحق می شود، حکم اسم الله را دارد، پاک است تا اینکه خودش بالغ بشود، بالغ شد دیگه مستقل است. پس در اسلام و کفر تابع اشرف ابوین است، چه پدر مسلمان باشه چه کافر. در آزاد و بنده بودن تابع اشرف ابوین است، هر کدام آزاد بود این آزاده تابع اوست. میمونه مسئله چهارم که مسئله سیادت است. در جریان سیادت یه حکم کلامی است، یه حکم فقهی. در حکم کلامی این بچه تابع اشرف ابوین است، یعنی بچه‌ای که مادرش سید است از نظر معنا و کرامت سید است، فرزند پیغمبر است. از نظر حکم فقهی ادعوهم لآبائهم خمس بهش نمیرسد و امثال ذلک، اما این چیز مهمی نیست. عمده اون ارتباط معنوی است که این سید است و محترم. اگر استدلال هایی کردن که چطور وجود مبارک حسن سلام الله علیه ما فرزند پیغمبرن صلوات الله و سلام علیه، در طی این بحث های چندین ساله مروانی و عموی و عباسی بزرگان همین استدلال میکردن، چه امام چه اصحاب امام، به همین آیه نورانی که ذات اقدس اله فرزندان ابراهیم خلیل را می شمارد، فرزندان ابراهیم خلیل یعقوب بودن، اسرائیل بودن، یوسف بودن، کی بود کی بود کی بود کی بود و یوسف بود، موسی بود، عیسی بود، اینا. بعد می فهمودن که بالاخره وجود مبارک عیسی که پدر نداشت، از راه مادر فرزند ابراهیم بود دیگه، و من ذریته کذا و کذا و کذا به عیسی. پس معلوم میشه فرزند دختری هم فرزند اون پدره دیگه، چون اشرف اینه دیگه، اشرف الابوین اسلام و کفر میشه دیگه. نه ادعوهم لآبائه در خصوص فرزند خوندن است، در خصوص فرزند در جریان زید که در اول سوره مبارکه احزاب است، در جاهلیت این طور بود، فرزند خوانده را فرزند میدونستن. الان هم که از بهزیستی بچه میگیرن باید احتیاط بکنن. یه وقت هست کسی مال خودش رو میتونه به او ببخشه، بله، اما او رو وارث بدونه مشروع نیست، شناسنامه بگیره مشروع نیست. فرزند خوانده فرزند نیست. ادعوهم لآبائهم، چون احکام محرمیت اینا رو شما باید بخواد بار کنید که نمیشه که. لذا فرمودن فرزند خونده فرزند نیست. اما در جریان نوه دختری فرمود واقعا فرزند دیگه. لذا وجود مبارک حسن سلام الله علیه ما واقعا فرزند پیغمبره. اون قصه ای که هارون وارد شده بود در مدینه در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون اینا بنی عباس هستند، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا فرزندان عبدالمطلب و عبدالله هستند، اینا پسر عمو هستند دیگر. این جلو آمده به قبر مطهر حضرت عرض کرد السلام علیک یا ابن عم. امام کاظم سلام الله علیه جلو آمد، بعد اون خواست عوام فریبی کند که ما پسر عموی پیغمبریم دیگه. حضرت سلام کرد، السلام علیک یا ابا. هارون برا شفت که چطور شما با هم پسرمو هستیم دیگه، چطور شما فرزند علی ابن ابی طالب، شما فرزند ابی طالبید، ما فرزند عباسیم. و عباس عموی علی سلام الله علیه بود دیگه، همه هم پسرمو هستیم دیگه. فما چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در نظر میگیرید؟ ما از راه فاطمه فرزند پیغمبریم. اون دیگه ساکت شد و اسلام آمد، اون شعار جاهلیت رو کاملا برداشت. در جاهلیت میگفتن بچه تابع پدره، از راه دختری کسی نوه دختری فرزند نیست. این شعار رسمی جاهلیت که بنونا فرزندان، پسران ما بنونا، بنو ابنائنا، بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء رجال الابائدی، بچه های ما هم بچه های پسران ما هستند. اما دختران ما اگر بچه آوردن بچه بیگانه است، بچه ما نیست. این شعار رسمی شناسنامه جاهلیت بود که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی. قرآن آمده این شعار جاهلیت ابطال کرده، فرمود به من ذریتی کذا و کذا و کذا به عیسی، همون دختر و پسر ندارد که. نوه های دختری بچه های آدمن، نوه های پسری بچه های آدمن. اینا در مسئله سیادت، اگه کسی مادر سید باشد، این واقعا فرزند پیغمبر است، کرامت سیادت رو دارد. اینا البته همونطوری که در ارث تقسیم هست، پسر یه قدی بیشتر، ممکنه در کرامت‌های معنوی هم یه مقداری تفاوت باشد، ولی اصل کرامت سر جاش محفوظ. لکن مسئله حکم فقهی است که تو روایات ما به همین آیه سوره مبارکه احزاب استدلال کردن که ادعوهن لابناء آبائهن، اینا رو از در شناسنامه فرزند پدرانشون بدانید. پس بنابراین این چهار تا مسئله حکمش روشنه. یکی الولد للفراش مال کجاست، یکی این که ولد تابع اشرف ولدین است در مسئله حر و آزاد بودن و بنده بودن کجاست، یکی در مسئله تابع اشرف الابوین بودن در اسلام و کفر کجاست، یکی هم در مسئله سیادت. در مسئله الولد للفراش با این قواعد که در چهار صورت داشت، فقط شامل یک صورت میشد از صور چهارگانه، لعان را در نکاح منقطع منتفی میدونن. در نکاح دائم اگر شک باشد، مرد علم داشته باشد، زد انکار کند، سخن از لعان است، لعان حرف آخر رو میزند. ولی در نکاح منقطه چون حق عزل با مرد است، مرد اگر علم دارد بینه و بین لاکن فرزند او نیست، میتواند نفی ولد کند و لعانم در کار نیست. خب اما مسئله لعان، این یک حکمی شبیه بحث های قیامت است که احکام واقعی ظاهر می شود. اسلام گذشته از اینکه این سلسله احکام فقهی دارد برای ظاهر، گاهی همون اسرار باطنی را هم در فقه می آورد. لعان را گفتند یک نحوه مباهله است، به حال یه تزروزاری است که دعای ابتهال، ابتهال یا تزروزاری. تو این به حال لعان هم مطرح است و اصلا لعان را قسمی از مباهله دانستن و این گاهی در اصول دین است، همین لعان، گاهی در فروع دین. در اصول دین همون جریان مباهله معروف با نصارای نجران است، همین لعان دیگه، غیر از لعان چیز دیگه نبود. در فروع دین های مسئله نفی ولده، قرآن کریم هر دو را مطرح کرده است، هم بهال یعنی مباهله، هم لعان یعنی ملاعنه، هر دو را هم در مسئله اصول دین که اثبات نبوت و اصل دین و امثال ذلک است مطرح کرده، هم درباره فروع دین که مسئله فقهی و فرعی است درباره ولده. در سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه نور این دو بخش مطرح شده. در سوره مبارکه آل عمران نعان و مباهلهی که به اصول دین برمیگرده، در سوره مبارکه نور به اون بهال و لعانی که به حکم فقهی برمیگرده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 60 و 61 این است: الحق من ربک فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیهم، در همین حق، من بعد ما جاءک من العلم، برای تو مطلب مسلم است، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، باد ابتهال و تزرع منکر حق را لعنت میکنیم، چه ما چه شما، ثم نبتهل، با تزرع از خدا میخواهیم که منکر حق را لعنت کن، ثم نبتهل فنجعل، اینقدر این به حال اثر دارد که نمیگویم خدایا تو او را لعنت کن. وقتی ما به جایی رسیدیم که دعای ما مستجاب است، خود ما لعنت را بر اون شخص قرار میدیم، نه نسأل الله ان یلعنه. حالا این در خصوص این ذوات قدسی است، نمیشه حالا این رو به همه جا سرایت داد، ولی فرمود بالاخره ما این کار را میکنیم. استفاده این که از دیگری هم برمیآید کار آسانی نیست، بلکه خیلی سخت است. مال اینها که یقینا هست، نفرمودن ما از خدا میخواهیم که خدا یا او را لعنت کن، ما با ابتهال به جای میرسیم که کلید لعنت به دست ماست، ما اونا لعن میکنیم. لعن یعنی ترد، این کم حرفی نیست. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. بعد هم فردا شد و اون ذوات قدسی را آوردند. قبلا شاید به عرضتون رسید که این جریان حسین و منی و انا من حسین سلام الله علیهما، انسان خیال میکرد به این که حسین و منی سلام الله علیهما برای اینکه خب نبی اوست، انا من حسین برای اینکه وسیله کربلا و عاشورای حسینی و شهادت این خاندان دین زنده شد. این توجیه بود که قبلا میکردن. بعد معلوم شد این حرف درباره وجود مبارک امام حسن هم هست، این دو تعبیر درباره وجود مبارک است امیرم هست، علی منی و انا من علی. این یه قدری توجیه میخواست. وقتی شما به آیه مباهله بر بخورید میبینید خیلی روشن و شفافه دیگه. وقتی شما به انفسنا و انفسکم، این ذات همون ذات هست، خب علی منی و انا من علی، این نیازی به توجیه نداره. درباره چون اینا من نور واحدن، حسنان منی و انا من حسین، حسینان منی و انا من حسین، فاطمه منی و انا من فاطمه سلام الله علیه، به انفسنا و انفسکم. بنابراین اونها برکاتی دیگه از اونها سرجاش محفوظه، دین یاری کردن، جانشین او بودن، امامت رو حفظ کردن، اینا سرجاش محفوظه. اما مصحح این جمله و انفسنا و انفسکم، علی منی و انا من علی، فاطمه منی و انا من، اینا یکی اند. خب در این قسمت بهال هست، لعان هست، این مال اصول دینه. از مهمترین، یعنی اصل دینم هست. در جریان حکم فقهی و فرعی آیات سوره مبارکه نور مطرح هست. در سوره مبارکه نور آیه 4 به بعد اینه که یه وقتی کسی یه زن بیگانه رو که پاک دامن است متهم میکند، این قذفه. حکم قذف هم این است: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. این 80 تازیانه رو داره. اگه کسی قذف کرده یه زن پاک دامنی رو به بدکاری، باید شاهد نیاورده، باید 80 تازیانه بخوره. بعدم مقبول شهاده نیست، از این حق اجتماعی هم محرومه و فاسق هم هست، از حق اجتماعی محرومه دیگه، حرفش در محاکم معتبر نیست. مانند این مال کسی که یک زن پاک دامن بیگانه را متهم بکنه، غصب است. اما اگر همسر خودش را متهم کرد، والذین، البته اگه کسی توبه بکنه، خب هر کافری توبه بکنه برمیگرده، حالا اینکه مسلمان بود. والذین یرمون ازواجهم، همسر خودش رو رحمی میکنه، متهم میکنه به خلاف. ولم یکن لهم شهدا و الا انفسهم، خودشون مدعیان که ما مثلا دیدیم مطلعیم، هیچ شاهدی هم در محکمه اقامه نکردن. اینجا 5 بار باید سوگند یاد کنند: 4 بار فشهادت و احدهم 4 شهادات بالله انه لمن الصادقین، 4 بار باید خدا را شاهد بگیرد که من راست میگم. بار 5 بگوید که بل خامستو ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، بگوید لعنت خدا بر همین شخصی که دارد ادعای تهمت میزند، بر خودش لعنت بکند اگر دروغ بگوید. پس 4 بار میگوید خدا را شاهد میگیرد که راست میگوید، بار 5 شهاب خدا را از خدا بخواهد که لعنت خدا بر او باشد اگر او دروغ میگوید. این 5 بار. زن اگر بخواهد از لعان برهد، این است دیگه، عذاب نمیشه دیگه، اون حکم لعان بر او جاری نمیشه. و یدرع ان هل عذاب ان تشهد، این ان تشهد فاعل یدرع است، در یعنی دفع. اگر زن 5 بار شهادت بدهد، عذاب از او دفع میشه. و یدرع ان هل عذاب ان تشهد یعنی شهادت او، این 5 شهادت عذاب را و حد را از او دفع میکند، در میکند. و یدرع عن هل عذاب ان تشهد 4 شهادات بالله انه لمن الکاذبین، 4 بار بگوید به خدا قسم این مرد دروغ میگوید. و بار 5 و الخامسه ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین، بار 5 بگوید که از خدا میخواهم اگر این مرد راست میگوید غضب خدا بر من روا باشد. خب این امر فقهی است و حرف آخر را میزند. آیه هم همین را میگوید، روایات معتبر هم همین میگوید. در این اصلا مرحوم صاحب جواهر به اجماع هم تمسک میکند. آخه تمسک به اجماع در برابر آیه و روایات اینا؟ بفرمایید اصحاب هم همینجور فهمیدن دیگه، به اجماع تمسک بکنید، اجماع به قسمه ای و اینها دیگه نیش. بله دیگه، الان بحث در منقطع است که منقطع لیان بر نمیدارد دیگه. روایات فراوانی که خوندیم که همسر اگه منقطع باشد، همین الان خوندیم دیگه، خدای سبحان خودش میدوند که چجور عذاب بکند، گاهی در دنیا گاهی در آخرت، گاهی لهم خزی فی الدنیا والآخره. این مربوط به گناهی است که اون شخص مرتکب شده است. هم در قرآن خزی دنیا مطرح است، لهم خزی یوم القیامه، هم در دنیا هم جمع بین دنیا و آخرت که لهم خزیون فی حیات دنیا و یوم یقوم الحساب. خب پس این هست، عمده اینه که آیا این لعان، این بهال، این مباهله که معجزه است دیگر، این مخصوص صدر اسلام است، مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا نه؟ اگر مخصوص پیغمبر نیست، مخصوص امام معصوم سلام الله علیه است یا نه؟ اگر مخصوص امام و پیغمبر نیست که فصل سوم است، کما ذهب الیه غیر واحد من اصحابنا، مؤمنم میتواند مباهله کند؟ بله، ولی منظورم که در نکاح منقطع، بله خب در نکاح منقطع نص داریم که این لعان نیست دیگر. خب سرش اینه که بعضی ها به همین ازواج اطلاق کردن، این دارد که الا الذی والذین یرمون ازواجهم، اینا به اصلاح ازواج تمسک کردن، گفتن که زوجه چه دائمی باشه چه منقطع لعان بردار است. اما روایات ما که آمده فرق گذاشته بین نکاح دائم و نکاح منقطع، دیگه مخصص این اطلاق یا مقید این عموم است، اطلاق یا مخصص این عموم است. اون بزرگواران بناشون بر اینه که این مباهله هست، اگه کسی درباره امر مسلمی که دین ایرا آورده، این حق را آورده، این مطلب را گفته، درباره قدیر حالا بخواد مباهله کند، درباره فدک بخواد مباهله کند، اینا نظر شریفش اینه که این راه دارد. مباهل و ملائن لازم نیست پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما باشد. حالا درباره فدک بخواد مباهله کند، دستش بازه، چون یه امریست بین الرشد و اطلاقات ادله به حال هم این رو میگیرد. این رو بعضی از بزرگان به حالم داشتن، مباهلم داشتن، غرض این است که اینطور نیست که مثلا مخصوص هم اون جریان مسیحای نجران باشد، میمونه بر روایات مسئله. روایات مسئله در چند باب است، بخشی از اونها در جلد 22 وسائل روایت 418 باب 5 از ابواب ثبوت لعان بین الحر و زوجت المملوکه این هست. باید عقد عقد دائم باشه، حالا یا حر است یا مملوکه. روایت اول را که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی که روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن المرأة الحرة یقذفها زوجها وهو مملوک، اگر شوهر این قذف را نکند که مسئله قذف است و حد خاص خودش دارد، مربوط به لعان نیست، اگر شوهری که مملوک است همسر آزادش رو قذف کرد، قال یلائنها و عن الحره تحته امتون فیقذفها قال یلائنها، یعنی عمده نکاح دائم است. حالا چه هر دو آزاد باشند، چه هر دو مثلا کنیز با هشت کدوم آزاد نباشند، یا یکی آزاد باشد دیگری آزاد نباشد. در جریان لعان در صفحه 420 فرمود لا یلائن الحر الامه ولا الذمیه ولا التی یتمتع بها، یعنی اونجا که گفتیم زوج و زوجه حر و اینها محدودش مشخصه، اون اینه که اگر مرد آزاد بود و زن عمه بود، اینجا جای لعان نیست. یا زن ذمیه بود جای لعان نیست، یا نکاح نکاح منقطع بود جا برای لعان نیست. وللتی یتمتع بها، در مسئله تمتع هم جا برای لعان نیست. خب در باب ده از همین ابواب لعان صفحه 430 باب و عدم ثبوت لعان بین الزوج و المتعه. مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن ابن یعفو ابی یعفور عن ابی عبدالله السلام قال لا یلائد الرجل المرأة التي يتمتع بها. این گرچه جمله خبری است ولی به دایی انشاء الغا شده. یک، به معنای لا لعان فی المتعته. دو، ملائن نیست نکند، یا ملائن نیست یعنی چه خبر باشد که به دای انشاء چه انشاء باشد، یعنی در نکاح متمتع منقطع لعان نیست. روایت دوم این باب هم عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یلائن الحر الامه ولا الذمیه ولا التی یتمتع بها. در این گونه از موارد لعان نیست، چون بالاخره لعان خلاف اصل است، باید بر مورد نص اختصار بشود. در محکمه اون چی که پذیرفته است بیان است و شاهد قسم دیگر. این یه نحو قسم است در حقیقت، بیگانه نیست، تحمیل بر محکمه نیست، این نحو قسم در حقیقت. منتها حالا قسم خاصی است دیگر، توسعه مسئله یمین است، نه این که در قبال یمین باشد. اون تنافیش به این رفت می شود. نگاه کنید باب 5 صفحه 418 دارد که سألت عن المرأة الحرة یقذفها زوجها باب مملوک. این به عکس آن است، اینجا زوج حر است، زوجه ام است، فرمود اینجا لعان نمی شود. اونجا که فرمود لعان می شود این است که زوج مملوک است، زوجه آزاد. این با هم کاملا تفاوت موضوعی دارد. خب بنابراین این حکم مسئله حکم پنجام که از احکام هشتگانه چیزت روشن است. حالا در مسئله روز چهارشنبه که معمولا یه مقدار بحث میشد، مستحضر این وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود بدترین دشمن همون هوای آدمه، هوای نفس است. اعدوک نفس و کلتی بین جنبک. خب این چطور میشه دوست ما دشمن ما بشه؟ آخه دوستی داریم، دشمنی داریم، دوست و دشمن دوتون چی دوست چی؟ اعدا عدوک نفس و کلتی، این کدوم نفسه؟ این یه ماریست ما خودمون میپرورانیم، این دشمنیست ما خودمون در درون خودمون میپرورانیم. وگرنه ذات اقدس اله دستگاه ما را طیب و طاهر آفرید، همش هم دوست همان. هیچ چیزی دشمن دیگری نیست. الان دستگاه‌هایی که این غذاهایی که مسموم است و مونده است، انسان این غذا رو میداد به دستگاه، اول به روده بعد به معده، اینا کارشون هضم کردن دیگه، کارشون هضم کردن. اگر کسی یه سمی رو بخورد به هضم نشود به دفع بشود، این که نمیمیره که. ولی ما این روده را اولا، معده را ثانیا، بعد تربیت بکنیم، وقتی چیزی بهش بدیم این هضم میکنه دیگه، هضم میکنه و باعث هلاکت ما میشه. اگر این روده و اون معده این غذای مسموم رو هضم نکنن همونطور که وارد شده دفع بشه که، آدم نمیره که. این رو کاملا هضم میکنن، وقتی هضم کردن با دستگاه ما عجین کردن باز هلاکت میشه. حرفی که آدم میزند یا میشنود، غذای ناسوابی که میخورد، حرفی که گوش میده، تهمتی که میزند، نگاهی که میکند، یه غذایی است که وارد دستگاه نفسانی میشود. این سم. این که تو روایات ما هست که ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، این که تشبیه نیست، که یه حقیقتی سال بعد روشن میشه. این رو، این نگاه رو که انسان کرد به نامحرم، این رو به دستگاه نفسانی میده، این رو خوب میپرونانه، بالاخره باعث هلاکت میشه. اگر آدم حرفی که میزنه بگه رد شد، نگاهی که میکنه بگه رد شد، نخیر رد نشد. اگر غذای سمی خوردیم رد نشد، تمام دستگاه دارن فعالیت میکنن که علیه ما قیام بکنن. لذا فرمود اعدا عدو بشه نفس و کلتی بین جنبیک. اینا تمثیل است، بینه تعیین، یعنی نگه تشبیه باشه، تمثیل یعنی تمثیل، تشبیه یعنی تشبیه. یا حتی بگیم زیدون کل اسد، این تشبیهه، که اسد نیست. اما انسان مثل زید، تمثیل یعنی حقیقتاً انسان همینه دیگه، یعنی فرد اوست. اینا تمثیل از تشبیه نیست. فبود ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس. تو بخشی از روایات دیگم که پشت سر شیر راه برو اما به دنبال نامحرم راه نرو. خب پس این نگاه، نگاه سمی دیگه. این نگاه سمی وقتی آمد، نفس با اون دستگاه شهوهش این رو میپرورانه، میپرورانه به صورت یه قدیه بدخیم در میاره. این شخص میشه معتاد نگاه نامحرم، یا فلو معصیت، یا فلو معصیت. اومد اون غذای سمی دستگاه بدن رو آسیب میرسونه، این گناه سمی جان آدم رو میگیره دیگه. فرمود به این که ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، این فقط دعوت اوست. اینه که اعدا عدو اینه، چون اعدای دیگر بالاخره مال آدم، زمین آدم، اینها رو میگرن دیگه، جان آدم. اون ایمان رو که انسان رو به ابد گرفتار، ابد گرفتار بکنه که نمیگرن که. اما این دستگاه این خاصیت رو دارد که فرمود اعدا عدو بشه نفس کلتی بین جنبی. این نماز جعفر طیار رو ما فراموش نکنیم. این بالاخره ما یه برنامه عبادی داشته باشیم بر این همه تیر که از هر طرف میاد. یه وقتی بود که این حوزه علمی و اینها کاری نداشتن، کسی هم با اینا کار نداشت، ولی اون یه مشکل خاص خودشه داشت، ولی بالاخره همه مشغول درس و بحث بودن. خدا قره رحمت کنه سیدن استاد مرحوم های محقق داماد رو. خب ایشون هم یزدی بودن، هم مرحوم اشقد کریم نزدیک بودن، هم داماد اشقد کریم بودن. می‌فرمودن صبح که ما می‌رفتیم مسجد بالا سر برای مطالعه، می‌دیدیم تو مسجد بالا سر پر از طلبه‌ها هستن، اونقدر به این وسعت کم نبود بسیدیم. لهم دویون که دوی نه، دو نفر دو نفر مثل زنبور عسل پشت سر هم دارن مطالعه می‌کنن. نماز شبشون اونجا می‌خوندن، صبح نماز می‌خوندن همونجا بسید کردن. اون فضا دین را و روحانیت را حفظ میکرد. اصلا اساس ما و برکت ما با همین اموره. فرمود لهم دویون که دوی نهل، مثل زنبور عسل پشت سر هم دو به دو، سه به سه، اینا داشته موته میکرد. اینا یه دو رکعت نماز مرحوم علامه تو منتهای فرماش داره، دیگران هم دارن، که اگر این نماز جعفر طیار اون 300 سبحان الله سخته، این طلبه از کار داره. این دو تا دو رکعت میخونه، بعد تو قدم زدن ها و رفت و آمد ها اون 300 سبحان الله عبدالله میگه. این جایزه ای بود که وجود مبارک پیغمبر به جعفر داد دیگه. جایزه های حضرت جایزه های ویژه بود. به صدیقه کبرا سلام الله علیه چه جایزه داد؟ همین فاطمه تسبیح از زهر فاطمه جایزه حضرت دیگه. به جعفر که از حبشه برگشت چه جایزه داد؟ این نماز جعفر طیار رو جایزه داد. آدم میتونیم برنامه رو داشته باشه، خیلی هم وقت نمیخواد. این چهار رکعت چهار دقیقه، حد اکثر پنج دقیقه. این فتوای مرحوم علامه در نهایه فتوای خوبی است، نه یعنی سهل است، یعنی راه علمی دارد که اگه کسی کار داره نمیتونه تمام این 300 سبحان الله و الحمدلله رو تو نماز بگه، میتونه این دو رکعت نماز بخونه، بقیه تو راه و تو درس و بحث و رفت و آمد آدم سه تا تسبیح سبحان الله و الحمدلله تو رفت و آمد، این که خیلی وقت نمیگیره که آدم یه همچه برنامه داشته باشه جلوی خیلی از خطرات را میگیره، که امیدواریم این حوزه بتواند کار دلپذیر وجود مبارک ولی از ارواح نافدار انجام بده. والحمدلله.